فصل سوم، پادشاه مرده است.
وقتی الیزابت 7 ساله بود، پدرش با زن چهارم خود، آن از کلیوز، ازدواج کرد. او شاهزاده خانمی آلمانی بود و انگلیسی نمی دانست. ظرف 6 ماه، هنری به این نتیجه رسید که آن نه به قدر کافی برای وی فرهیخته است و نه زیبا. بنابراین او را طلاق داد. 2 هفته بعد، هنری با کاترین هاوارد جوان ازدواج کرد. ازدواجی که فقط 7 ماه دوام آورد. وقتی هنری فهمید که کاترین با مرد دیگری ارتباط دارد، در فوریه سال 1542 دستور داد وی را گردن بزنند. او را در نزدیکی قبر آن بولین دفن کردند. از قرار معلوم، مرگ کاترین الیزابت جوان را اندوهگین کرد. او این نامادری خود را که با او مهربانی می کرد و هنگامی که الیزابت به قصر می رفت او را سر میز ملکه می نشاند، دوست می داشت. اما در این زمان الیزابت به یکی از دوستانش گفته بود که هرگز ازدواج نخواهد کرد. او قطعا مشکلات موجود در ازدواجهای پدرش را می دید. با این حال سال بعد الیزابت 10 ساله صاحب نامادری دیگری شد. این یکی بیشترین تأثیر را در زندگی او داشت. کاترین پار زن مهربانی بود. او شیفته که فرزندان هنری بود و همه ی آنها را به قصر سلطنتی آورد تا با خودش و پادشاه زندگی کنند. به بچه ها لباسهای فاخر و آموزش عالی دادند. کاترین حتی ترتیبی داد تا بهترین معلمان خصوصی انگلستان به قصر بیایند و بچه ها را تعلیم دهند. اساتید زبان یونانی و لاتینی چون ویلیام گریندال و راجر اسکام به الیزابت فلسفه، تاریخ، سخنرانی، فرانسه، اسپانیایی و ایتالیایی درس می دادند. او الهیات هم می خواند. دانش دینی مهم بود، زیرا رهبران سیاسی و مذهبی برای مملکت تصمیم می گرفتند. اساتید او پروتستان بودند و این مسئله برای الیزابت و ادوارد که با آیین پروتستان تربیت یافته بودند خوب بود. الیزابت به سرعت یاد می گرفت و از بحث‌های دشوار لذت می برد. موسیقی و سوزندوزی آموزش وی را تکمیل می کرد. در دورانی که یادگیری برای زنان اولویت نداشت، کاترین پار اصرار داشت که الیزابت بهترین آموزش ممکن را ببیند. الیزابت به مدت 3 سال از زندگی در قصر سلطنتی لذت برد. اما در اولین ساعات روز 28 ژانویه 1547 پدرش مرد. روال قدیمی جارچیان برای اعلام فوری مرگ پادشاه در آن روز اجرا نشد. در عوض مرگ پادشاه 3 روز مخفی نگه داشته شد و این در حالی بود که اشراف برای کسب قدرت توطئه می کردند. با این همه هنری پیش از مردن 16 قایم را برای مراقبت از پسرش ادوارد منصوب کرده بود. یکی از آنها ادوارد سیمور دایی پسرش بود. سیمور مجلس را متقاعد کرد که او را به نیابت سلطنت ادوارد نیز منصوب کنند. چون این انتصابی تا زمانی که پادشاه نابالغ به سن قانونی می رسید، قدرت اداره دولت را به او واگذار می کرد. سیمور که در این زمان زمام امور را در دست داشت، ادوارد 9 ساله و الیزابت 13 ساله را به کاخ انفیلد برد. وقتی این برادر و خواهر به هم رسیدند، او مرگ پدرشان را به آنها خبر داد. به این ترتیب، ادوارد پادشاه انگلستان شد. 1 ماه پس از تاجگذاری ادوارد، الیزابت را از قصر پادشاه بردند. او رفت تا در کاخی ساخته شده از آجر قرمز زندگی کند که مشرف به رودخانه تمز در منطقه چلسی بود. او تنها نرفت. آموزگارش کت و معلم خصوصی او ویلیام گریندال و نامادریش کاترین پار وی را همراهی می کردند. 4 ماه بعد شخص دیگری برای زندگی کردن به آنجا آمد. توماس سیمور خوش سیما و جاه طلب. او شوهر جدید کاترین و برادر جین، زن سوم هنری بود. زندگی در چلسی همیشه برای الیزابت یا برادرش خوشایند نبود. سیمور غالباً برخلاف میل الیزابت رفتار می کرد. او با ادوارد مهربان نبود و یک بار به زور اسلحه کوشید او را بازداشت کند. به همین سبب سیمور را سرانجام خائن دانستند و اعدام کردند. اما کاترین پس از یک سال الیزابت را از خانه سیمور به هتفیلد فرستاد تا در امان باشد. او در آنجا تحصیلاتش را ادامه داد و گاهی اوقات نامه هایی به برادرش می نوشت. ادوارد 6 سال پادشاه انگلستان بود، اگرچه دیگران تصمیم می گرفتند. اما در سال 1553 ادوارد به شدت بیمار شد. او در حالی که در بستر بیماری بود اعلام کرد که نمی‌خواهد خواهرانش وارث تاج و تخت شوند. در عوض او لیدی جین گری عمه‌زاده اش را وارث خود نامید. در 6 ژوئیه 1553 پادشاه جوان ادوارد 6 درگذشت و لیدی جین گری 15 ساله ملکه انگلستان شد. ماری بسیار خشمگین شد و ادعا کرد که وارث حقیقی تاج و تخت است. جین فقط 9 روز ملکه بود تا اینکه ماری ارتشی از حامیان قدرتمند خیش را گرد آورد و تاج و تخت را بدون خونریزی تصرف کرد. سال بعد ملکه ماری دستور داد جین را گردن بزنند. الیزابت در خلال تمام این آشوب‌ها به آرامی در هتفیلد زندگی می‌کرد. او از ملکه شدن ماری خوشحال نبود، اما به آرامی وفاداری خود را به خواهرش اعلام کرد. او نامه تبریکی به خواهرش نوشت و عازم لندن شد تا در مراسم تاجگذاری ماری شرکت کند. ورود الیزابت به شهر در 29 ژوئیه 1553 از انظار دور نماند. الیزابت 19 ساله را 2000 سوار نظامی همراهی می کردند که لباسهای همشکل سبز و سفیدی به تن داشتند که رنگهای رسمی خاندان تودور بودند. وقتی ماری 37 ساله به آنجا رسید، دستور داد سواران همراه الیزابت در کنار سواران همراه او در لندن رژه بروند. انبوه مردم به همان اندازه که برای ملکه جدید هورا کشیدند، برای الیزابت هم ابراز احساسات کردند. طی دوران نخست حکومت ماری، دو خواهر روابط دوستانه‌ای داشتند. اما بعد از آن، اختلافات عمدتاً مذهبی آشکار شد. ماری می‌ترسید که الیزابت تاج و تخت را تصاحب کند. او از الیزابت متنفر شد، زیرا الیزابت پروتستان بود. او مصمم شد هر آنچه را پدرش انجام داده بود وارونه و بار دیگر انگلستان را به کشوری کاتولیک تبدیل کند. سرانجام ماری الیزابت را مجبور کرد که یا از عقاید پروتستانش تبری جوید یا مرگ را برگزیند. الیزابت ظاهراً اقرار کرد که کاتولیک شده است، اما در باطن همچنان به باورهای پروتستانش پایبند بود. الیزابت دور از خواهرش و کشمکش‌هایی که آنها را بیشتر از هم جدا می‌ساخت در هتفیلد ماند، اما او نمی‌توانست مانع دسیسه‌ها و بدگویی‌ها شود. وقتی در سال 1554 سر توماس وایت علیه ماری شورش کرد، به طور ضمنی گفت که الیزابت نیز در آن شورش نقش داشته است. ماری بلافاصله به دنبال الیزابت فرستاد تا برای بازجویی به لندن بیاید. الیزابت وحشت زده، در حالی که پرده های تخت روانش بسته بودند، وارد لندن شد. به رغم آن، او می توانست سرهای بریده و اجساد وایت و پیروانش را ببیند که در سراسر شهر پراکنده بودند. چوبه های داری که از آن آویزان بودند قابل رویت بود و سرهای آنان روی دیرک ها تلو تلو می خورد. شورای سلطنتی ماری به شدت الیزابت را بازجویی کرد، اما او بر موضع خود استوار ماند و هر گونه ارتباط با شورش وایت را انکار کرد. اگرچه هیچ مدرکی مبنی بر گناهکاری او وجود نداشت، دو نفر از اعضای شورا درخواست کردند که او به برج لندن فرستاده شود. الیزابت بیمناک بود. مادر و نامادریش کاترین هاوارد را در آنجا گردن زده بودند. درست 6 هفته پیش از آن هم بانو جین گری در آنجا اعدام شده بود. الیزابت از سر ناامیدی نامه‌ای به خواهرش نوشت و تمنای بخشش کرد. اما ماری با خشم از خواندن آن اجتناب کرد. در آن صبح بارانی یک شنبه قبل از عید پاک 1554، اهالی لندن در کلیسا بودند. اعضای شورای سلطنتی ماری مخفیانه الیزابت و 8 نفر از خدمتکارانش را بر قایق تشریفاتی سلطنتی سوار و به سمت بالای رودخانه تمز و برج لندن حرکت کردند. قایق تشریفاتی که به آرامی از میان دروازه خائنان عبور می کرد، جلوی پله های خیسی توقف کرد که به برج منتهی می شدند. الیزابت پیاده شد و اعلام کرد: پروردگارا، هرگز نمی پنداشتم که به عنوان زندانی به اینجا پای نهم و من از همه شما تقاضا دارم تا شاهد باشید که من به عنوان خائن اینجا نمی آیم، بلکه زنی وفادار به اولیا حضرت ملکه هستم، چون هر کسی که اکنون زنده است. الیزابت اکنون زندانی بود. او با شجاعت به برج ناقوس قدم گذاشت و وارد تاریک ترین دوران زندگی خیش شد. گرچه وی برای مدت کوتاهی به وودستاک و سپس به هتفیلد فرستاده شد، همواره از ماری وحشت داشت و به امور انگلستان کاری نداشت. تنش‌های مذهبی در دوران حکومت ماری افزایش یافت. ملکه به شدت می‌کوشید انگلستان را دوباره به کشوری کاتولیک تبدیل کند. او حتی با فیلیپ دوم، پادشاه اسپانیا که کاتولیک بود، ازدواج کرد. پدر فیلیپ که پادشاه امپراتوری مقدس روم بود، موافقت کرده بود تا به بازگرداندن انگلستان به مذهب کاتولیک کمک کند. ماری برای برطرف کردن مشکل پروتستانگرایی صدها پروتستان رکگو را اعدام کرد. به علاوه او استدلال می کرد که آنان بدعت‌گذارانی هستند که به خود جرأت داده اند با کلیسای کاتولیک رومی مخالفت کنند. مردم انگلستان به تدریج از ماری خونین متنفر شدند. آنان نه تلاش‌های مذهبی او را دوست داشتند نه شوهرش را. بدتر از همه اینکه کشور دچار فقر و قحطی شده بود. مردم همچنین نگران آینده انگلستان بودند. ماری وارثی برای تاج و تخت نزاییده بود و در آن زمان شاید پیرتر از آن بود که چنین کاری کند. ماری دوبار ادعا کرد که آبستن است و مردم را امیدوار کرد. اما بعد از آن که معلوم شد ماری این ادعاها را به دروغ سرهم کرده است و هیچگاه حامله نبوده است، مضحکه عموم شد. عاقبت فیلیپ دوم برای ماندن در انگلستان دلیلی نیافت. او از این کشور متنفر بود و زنش هم نتوانسته بود وارثی اسپانیایی برای تاج و تخت انگلستان به دنیا آورد. به علاوه ماری سخت بیمار بود. فیلیپ پس از اینکه به ماری یادآوری کرد که با الیزابت به خوبی رفتار کند، به اسپانیا بازگشت.